أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب جلسه دوم ماست و در حقیقت جلسه اول درسی ماست. ما بحثمون در سال گذشته در محضر شریف شما دوستان در رابطه با مسئله سوم بود از احکامی که مربوط به زن حائض بود. اونجا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه چند تا مطلب رو مطرح کرده بودم که من امروز برای این که ذهن مبارک آقایون آماده بشه برای پذیرش بحث‌های بعد، ناگزیرم یک جمع‌بندی از این مسئله تا جایی که خونده ایم داشته باشم و بعد هم در ادامه مطالب گفته نشده را تقدیم محضرتون میکنیم. من با اجازهتون مسئله را میخونم تا ذهنها بعد از این همه جدایی و فراق دوباره در سر درس و بس حضور پیدا کند. لا اشکال فی ان الحیض یجتمع مع الارباء و فی اجتماعه مع الحمل قولان الاقوى انه یجتمع مع سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها نعم فيما كان بعد العادة لعشرين يوما الأحوة الجمع بين تروك الحائز وأعمال الاستهازة. يعني كلام مرحوم سید این بود که ایرادی نیست، اشکالی نیست در این که حیض با ارضا با زاد جمع می شود، یعنی زن می تواند در حالت قاعدگی باشد در این حال شیر بچه هم بدهد، یعنی منافاتی با هم ندارد. اما این که آیا زن باردار میتواند عادت بشود آیا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ جناب ایشون میفرمان و فشتماعهی مع الحمل، یعنی حیض با حمل بخواد جمع بشود، زن باردار در این حال عادت ماهیانه ببیند. دو تا قول در مسئله وجود دارد. قولان الاقوى انه یجتمع، می شود زن در ایام بارداری هم عادت ببیند. سواء کان قبل الاستبانه، اینم فرق می کنه، قبل از این که آثار حمل آشکار بشود که این زن باردار هست، او بعدها یا بعد الاستبانه، و با سوا اون کان فل عادت او قبلها، گاهی از اوقات زن باردار در ایام عادت که مثلا از اول ما تا هر شبت خدمتون این که مثلا 10 روز 7 روز 8 هست این عادت میبیند در ایام عادت خودش هست، مثل بقیه ایام سال که باردار نبوده، یا نه او قبلها او بعدها، یا اینکه نه مثلا فرض کنید وسط ماه بوده این دفعه می شود اول ماه، این می شود قبلها، یا اول ما بوده می شود وسط ما، قبلها و بعدها، یعنی قبل العاده و بعد العاده، یعنی سهالت دارن. یا این زن باردار که عادت می‌بیند همزمان با ایام عادتش هست که طبق روال در سال فلان روز از فلان ماه عادت می‌بیند، یه روال طبیعی دارد، مستربه نیست و امثال زن. یا قبل از عادت می‌بیند یا بعد از عادت. ایشون میگه اینا قابل جمع، مشکلی هم در کار نیست. نه استدراک فی ما کان بعد العاده، منطور فاصله زیاد بشه، گاهی فاصله 7 روزه، 8 روزه، 9 روزه، 10 روزه، 15 روزه، طوری نیست. اما اگر بعد از عادت به 20 یومن شد، یعنی عادتش از اول ما بوده تا مثلا 7، 8، 10 بوده، از شبه خدمتون یه دفعه هیچ عادت ندید، 20 روز گذشت، از روز 20 به بعد عادت دید. ایشون میگه اگر چنین اتفاقی برای زن باردار بیفتد، الاحوتو الجمع که احتیاط وجوبیست، الاحوتو الجمع بین تروک الحائض و اعمال استحاضه. وظیفه زن اینه که اونی که بر حائض حرامه ترک کند و اون چی که زن مستحاضه، البته در ایام پاکیش، مثلا وظیفه‌ش اینه که روزی بگیرد، خب طبیعتاً غذای اون را به جا بیارد و امثال زنه. بالاخره این که همزمان هم عمل عرض شود خدمت شما به این که تروک حائض و هم استحاضه، چون عملا حاضر جمع نیست، مناش اینه که وظیفه‌ش هر دو هست، منطقه یکی در زمان حیض ترک میکند نماز را، اعمال استحاضه هم باید بعداً به جا بیاید. این مسئله سومی بود که ما قبل از تعطیلات درس محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتکم عرض کردیم. اگر اجازه بدید من یه خلاصه ای از بحث هایی که مطرح شد، چون ما در اینجا اقوالی را محضر شریف شما علما بیان کردیم، ادله روایاتی را مطرح کردیم، استظهارهایی در اینجا کردیم، قائل به تفصیل شدیم، یعنی نما اصلا تفصیل در مسئله وجود داشت. اگر امروز با ما همراهی کنید که همراهی میکنید، یه مروری راجع به این مسئله داشته باشیم که بعد که ادامه میدیم این بحث را، کاملا با اشراف و اطلاع کافی مطلب را به فضل الهی مثل همیشه دریافت. مرحوم سید خلاصی این مسئله را ترجمه کردم. خلاصه مطلب اونی که ما در سال گذشته به اون پرداختیم راجع به این مسئله اینه که به دو مطلب جناب سید رضوان الله تعالی علیه اشاره فرمودن. اولین مطلبش هم این بود که دیدید تو مسئله فرمود لا اشکال فی ان الفیضه یشتمع مع الارضاء، اشکالی نیست در این که حیض با شیر دادن قابل جمعه، یعنی زن میتونه هم عادت ببینن در حالت عادت باشه، حیض ببینن و هم از شبت شیر بچه بدهن، اینا قابل جمعن و مشکلی نیست. ما این رو از کجا گفتیم استفاده میکنیم؟ هر شبت خبتونیم که ما هم این را تلقیه و قبول کردیم و پذیرفتیم و در اونجا محضر شریفتون عرض کردیم که اجتماع حیض با ارضا را ما از اطلاقات ادله استفاده میکنیم. یعنی اگر کسی الان دم در از ما سوال کند من دلیل علا ساله که تقول آخر مقدم، جاتون عوض شد، بالاخره خمس و سهم هم آوردید برامون یه طور خالی برگشتید، بیا اینجا عرض شود محضر شما به این که این وقتی بوده بله خمس و سهم میاده. اطلاقی که وجود داشت اطلاق این بود که هر دنی که واجد اوصاف حیض باشد حیض است، این اطلاق گاه تنبایی را شامل می شود. سوا امکان این فی ایام بفرمیدا ارضا باشد یا غیر ایام ارضا. بنابراین قابل جمع است زن در حالت عادت باشد و از شرط شیر و چرم بدهند. چرا؟ چون اطلاقات ما چی میگه؟ میگه کل دم از شرط که واجد اوصاف حیض باشد شما این را برمان بخر بدهد ایسلام. زن داره شیر و چه میده؟ عادت هم میبینه آیا واجد اوصاف هست یا نیست؟ میگه هست. میگه فجعل ها بخر بدهد آفرین بشون. خب و همینطور از اطلاقات ادله‌ای که اینطور میگویند دمی که در ایام عادت دیده میشود حیض است. خب فرض اینه که این زن شیر بچه میدهد، اما در چه زمانی شیر بچه میدهد؟ بفرمایید در ایام عادت. خب اگر در ایام عادت ولو شیر بچه میدهد خونی از او بیرون آمد که با اون مشخصاتی که عرض کردیم اینو هم ما به عنوان حیض حساب میکنیم. پس اگر از محضر علما سوال کردن دلیلتون بر این که میفرمایید قابل جمع از حیض و ارضا، میگیم به دو دلیل. یک دلیلی که میگه هر دمی که واجد اوصاف حیض باشد حیض است، اینم فرض نکینه. و دلیل دیگر و اطلاق دیگر هم میگوید اگر در ایام عادت از شبت خدمتون این که زن خون حیض ببیند یعنی حائض بشود ایام عادتش هست، اینم هیچ منطقه. این ایام عادت مصادف شده با بفرمید یک کلمه ارضا ارفا با زاد بخونید که اون استاد بزرگوار ما یه بارم خدمتون عرض کردیم شروع سال تحصیلیست و در آستانه میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام خاتم انبیاء در وجود مقدس امام صادق استادی داشتیم. من به سال پیش میخوندم خیلی ماشاءالله خدا رحمتش کنه عرض شود که بلند صحبت میکرد صداش تا تو سن میپیچید. ما توی یکی از این مقبره های عرب متحر خدمتشون درس میخوندیم طوری موقعی که صحبت میکرد صداش بلنگو که اصلا نیاز نداشتید از شاید به صداش هم میپیشید یعنی خواهر برادری که اونجا عبد میشدن میشن. خودش نقل میکرد گویا دوره قبل از ما بوده این اتفاق افتاده. تو بحث قطع زن یه بحثی در رسائل هست که آیا عمل به زن جایز هست یا عمل به زن جایز نیست. گفت ما دیگه توجه نداشتیم که تلفظ منطوری باشه که این زن باشن. گفتیم هی مرتب اول بحث عمل به زن جایز است تا جایز نیست، عمل به زن جایز است یا جایز است. گفت یه زنی آمد دم در گفت آخم خجالت بکش مطلب کمه اینجا هی تو حرم مطهر میگی عمل به زن جایز است یا جایز. گفت من از اون به بعد تصمیم گرفتم دیگه کلمه زنم حتی مطرح نکنم تجدیدیش هم ادا نکنم عمل به زن جایز است. خدا رحمتش کنه خیلی هر شبت که داستانی داشتیم هر موقع درس از خارج میگفت به من میگفت که بگی داره من چه گفتم. حدود 20 دقیقه اون چرا که ایشون گفته بود ما هم توضیح میدیم و وعده جایزی میداد تا آخر اون به ما جایزه ندید. این هم نقطه اصلی حالت بارا هم بهش میگفتیم غیبت نمیشه و من الان مقیدم در غیاب ایشون نه چه شرا اون کالا کم و بیش دادیم گاهی یادون میره مطلب بنامون نیست واقع مطلب سعی میکنم این آغازادهاش که هستن شروع میگم جای خودم از طرف ایشون شعرات و صداقات میدیم چه حق بزرگی بگرم ما داره و خیلی اظهار لطف میکنم برم هر چه من خدمت شما بین که پس بنابراین اطلاقات تدل بر اجتماع حیض و ارضا دو تا روایت مطرح کردیم، مضمون دو تا روایت مطرح کردیم. سه، اجتماع حزب با حمل متسالمون علیها نزد فقهاست، یعنی همه فقها موقعی که به مبانیشون نگاه میکنیم، به انظار شریفشون نگاه میکنیم، هرچی من خدمت شما به این که امرون متسالمون علیها. و بعضی فراتر رفتن. پس یک، اطلاق ادله. دو، امر متصادمان علیها بینم فقها. اونی که مهمتر از همه ایناست، بعضی گفتن امکان اجتماع حیز با ارضا از ضروریات است، یعنی دیگه خیلی مسئله را جدیه. این مطلب اول بود که آیا هل یمکن اجتماع الحیز مع الارضا؟ نقول یمکن. به یه دلیل، سه دلیل، اطلاق ادله، امر متسالمون علیها، بل من الضروریات. مطلب دومی که از این مسئله استفاده کردیم، ایشون فرمودن به فشت ماهی مع الحمل قولان تا آخر مسئله. در مورد اجتماع حیز با هم فرمودن دو قول در مسئله مطرح است، منتها سید رضوان خدا بر او باد فرمودن قول اقوا به نظر من این است که اینم مثل فرض اوله. یعنی چی؟ یعنی همونطور که حیض با ارضا قابل بفرمایید جمع بود، حیض با حمل قابل جمع است. خب دمی که دیده می شود اطلاق دارند قبل از استبانه و آشکار شدن حمل باشد، یا بفرمایید بعد از استبانه و با و ظاهر شدن حمل باشد، خواه این دم در ایام بفرمایید عادت باشد، یا بفرمایید قبل از عادت یا بعد از عادت. منتها یه نکته گفتیم، این بعد از عادت نباید یک کلمه به 20 روز به، اگه 20 روز شد احتیاط واجب حکم دیگری دارد، جمع بین تروک حائض و بفرمایید اعمال استحاضه. بعد فرمود در مورد دمی که پس از گذشت 20 روز از شروع ایام عادت دیده می شود و واجب اوصاف دم حیض هست، احتیاط که گفتن اینجا چون مسبوق به فتوا نیست، احتیاط اینو معیار دست علما هست دیگه، احتیاطی که مسبوق به فتوا نباشد احتیاط واجب است، احتیاطی که مسبوق به فتوا هست احتیاط مستحب. احتیاط واجب مرء بین تروک حائض و افعال مستحاضه جمع کنه. اینم از این، یعنی اون اولی را بفرمایید
تصادم و علیه با ضروریات چی فرق؟
خیلی فرق میکنه، این ضروریات دین.
تصادم
نظر فقهاست، غیر از اینی که بحث نسبت بدیم به ضروری دین، اون ضروری دین تلقی میشود. تصادم و فقها یعنی فقها در جمع‌بندیشون به این مسئله رسیدن، ضرورت دین یعنی مولای درجش نمیرون. تسالم و فقه ها که ما بگیم گاهی احتمالش داده می شود که ممکن است یه فقیه هم نظر دیگری داشته باشه، ممکن است، اما اگه چیزی امر ضروری دین شد دیگه به اصطلاح نقاش بردار نیست. خب معنای جمع بین تروک حائض و اعمال استحاضه را مثال که بخواییم برای علمای علام دامت شوفتون بزنیم این است، مثلا دست زدن به خطوط قرآن برای زن حائض جایز است یا جایز نیست؟ خب این باید ترک کنیم. داخل حرم میتواند بشود یا نمیشود؟ نمیتواند. عرض شود خدمت شما این که و مسائل دیگری که هست تو مسجد الحرام، مسجد النبی، مساجد دیگر توقف میتونه بکنه یا نه، و اون چه بر مستحاضه لازمه انجام بده. از چه خدمتتون میگم که زن مستحاضم استحاضه بر چند قسمت ها؟ سلیله، کثیره، متوسطه، که هر کدوم احکام خاص خودشون. خب
نماز که نماز کرد
بلاغا نماز هم ترک میکنه دیگه، اون بعدشه نه همزمان، بعد از اون در حالت پاکی، در حالت پاکی اون نمازه رو برد، یعنی وظیفش قضای اولا به جانب. نه همزمان، همزمان نمیشه بگیم هم نماز بخونم نماز بخونیم، معنی ندارم. نه نه ببینید، من ولی متکلمه ان یلحقه به کلامه ما شاء، تا زنده است خودش میتونه از خودش دفاع کنه. هر شبت تروک حائز موقعیش که این ایام عادت رو داره، اعمال سازه، یعنی گویا چیزی به گردنش هست که بعد از این که پاک شد اون اعمال رو انجام. خب عرض شد محضر شما به این که در رابطه با اجتماع حیض با هم فضلای معاصر سه دیدگاه در اینجا وجود داره که من باز اشاره میکنم که ذهنتون آماده بشه. خیلی چند ماه گذشته ما محضر شما درک نکردیم و بی‌توفیق بودیم. دیدگاه اول اینه که میگه حیض مطلقا با هم جمع میشه، مطلقا چه قبل از استبانه، این نظر نظر کی بود ایو الفضلا؟ خود سید. چه قبل از استبانه، استبانه هم یعنی آشکار شدن هم، چه پس از اون در ایام عادت یا خارج از عادت. خارج از عادت هم یعنی قبل یا بعد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم طور که یادتون هست اگر یادتون باشه، این قول را نسب الى مشهور الفقها، که مشهور الفقها نظر مبارکشون این است که حیض و هم با هم جمع شون مطلقا، مطلقا قبل الاستبانه بعد الاستبانه، در ایام عادت قبل از عادت بعد. مرحوم سید مرتضی رضوان خدا بر او باد، خوندیم قبلا، علمایی که امسال ما محضرشون شرفیاب شدیم برای اونا مفیدتره چون برای شما تکرار محسوب میشه. سید مرتضی در کتاب مسائل الناصریات ادعای اجماع کرده، گفتی مسئله چه هست آقا بفرمایید؟ اجماعی هست. این هم نظر مبارک جناب سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. ما یک کلامی را از جناب حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت ایشون نقل کردیم که گویا در مقام اشکال به جناب صاحب جواهر بودن، یعنی صاحب جواهر تعبیری که در اینجا مطرح کرد گفت مشهور فقها این را می فرمایند، ولی حضرت امام نظر مبارکشون اینه که سنخ مسئله، خوب تقدر بفرمید کلام حضرت امام، فرمود سنخ مسئله به گونه نیست که بتوان به شهرت و اجماع تمسک کرد. میگیم چرا امام میفرماید؟ چون عرض شد ما باید ادله و مستندات اصحاب را ببینیم. عرض شد خدمت شما این که ما عرض کردیم که شاید مد نظر شریف امام چنین باشه که با وجود روایات کثیره که ما در مقام داریم، اگه گفتید آفرین دارید
معید
میشه، حالا به تعبیر دیگر آفرین آفرین درست شد. نظر از وقتی امام اینه که جناب صاحب جواهر، جناب ارشبت خدمتون که سید مرتضی که ادعای اجماع کرده بودید، بخصوص شما ادله آمین هم نما کنید، شاید مستندشون بفرمیده ادله و روایات باشه. اگر مستند این بزرگان ادله و روایات باشه، اونجا دیگه جایی برای تمسک به اجماع در مسئله بفرمیده نیست. اجماع همطور که آقا فرمودن میشه بچه های معید میشنن، و در این گونه موارد شما که اهل فضل بوده هستید خواهید بود، چون این اجماعی یکون و اجماعا مدرکی هم، یعنی اجماع تعریف خاص خودش را داره. حالا از باب قاعده لطف هرچه هست اجماع منهور مؤثر امثال ذلک. اما این که روایات بیاد بگه بعد ما بگیم المسئله تو بفرمایید اجماعیه، خب مدرک روایات، از اول بگو روایات، چرا بگید اجماع؟ این اجماع اجماع مدرکی است. ول اجماع المدرکی لا اعتبار به، بعد عنوان معید دستمون پر باشه. خوب، همچنین با وجود اقوال متعدد، اشکال دیگری که وارده بر این بزرگانی که ادعای اجماع کردن، با وجود اقوال متعدد و تفاصیلی که در مسئله مطرح شده، اجماع فقها را نمیتونیم بر قول اول احراز کنیم. اجماع زمانی احراز میشود که این همه اقوال متعدد در میان نباشد. خب ما الان نگاه کنید، میبینیم قول دوم داریم، قول سوم داریم که به تفصیل، تفصیل هم خودش صوری دارد. چطوری با این اوضاع احوال اقوال متعدد شما یه دفعه ادعای بفرمید اجماع؟ بله، اختلاف انظاره. بنابراین اونه که استناد به روایات کردن اون ادله را قوی دیدن، اونه که اون را نپذیرفتن ادله اونا را رد کردن. به این شکل بحث مطرح شده، نه این که عرشبت جل العلماء و کل الفقها ها راجبی این مسئله اجماع کرده باشن. این داستان هم درست نیست. ما یه مطلب کوچیکی محضر امام رضوان خدا برآباد عرض کردیم اون موقع ها که جناب صاحب جواهر از شبت خدمتون مبناشون بر تراکم زنونه. تراکم زنون که میدونن علمای علام یعنی چی؟ یعنی چند تا زن و مزنه کنار هم قرار میگیرن، از این تراکم زنون استنتاج میکنن یه مطلب را، مبناشون بر تراکم مزنه هاست. لذا ولو این که روایات عدیده هم در مسئله باشن، عرض شد بکنیم که فتاوای اصحاب شهرت و اجماعات هم از نظر ایشون مورد بفرمایید عنایته. یعنی روایات را میاره اینجا، فتاوا را میاره اینجا، شهرت را میاره اینجا، اجماعات را میاره اینجا، تراکم این مزنه ها به این نتیجه میرسد که پس مسئله اینجنین است. ازا خورده بر سال جواهر خیلی نگیریم، بفرمایید بهتر است. خود حضرت امام هم جالبه، منشای حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه این هست که در فقه شما به کتب ایشون مراجعه کنید، به فتاوای قدمای اصحاب و مشهور فقها اهتمام ویژه‌ای دارد. یعنی میره سراغ اونها و اشعار اونها رو هم زن به زمینه میکنه و بعد بر اساس اون فتوا. ما روایاتی که داله بر این قول بود، چه قولی ایوال فزر آلما؟ مطلق بود که مطلقا حیز با هم قابل جمعه، ارشمت ما به اون روایات سندن نمیخیم الان دوباره تکرار کنیم، سندن به دلالتن ما این روایات را مطرح کردیم. هر شبت خدمتون این که به مسئله با محضر علمای علام و حجج اسلام بیان کردیم و قائل شدیم که با استناد به این روایات میتوان فل جمله این اجتماع را بفرمایید پذیرفت. فل جمله این اجتماع را با این روایاتی که ما داریم میشود. این دیدگاه اول برای اینکه تو ذهن مبارک علمای علام دامت برکات هم و شریف واقف شد. اما دیدگاه دوم، نقطه مقابل دیدگاه اول یعنی چی؟ یعنی حیز مطلقا با هم جمع نمیشه. خیلی عجیبه ها، فقه اهل بیت یه فقه منطور، ما دیگه دسترسی به معصوم بفرمودا نداریم. ما هستیم و این روایات عده اونطور برداشت میکنن، عده اینطور برداشت میکنن، ولذاست که فقیه شدن کار راحتی به فرمایدا نیست. این دیدگاه منصوب به ابن جنیده. جانم نظر مبارک نمیده، شما هم دوره بودید مدتی با هم. همچنین مختار شیخ مفیدم هست. شیخ مفیدم این نشون داد که این بعد چند ما من یادم هستیم حرف را کیست. آفرین. همچنین شیخ مفید در رساله احکام النساء که فردی که دو جلسه مفصل راجع به اون رساله من خدمت علما عرض کردم و یکی از اقوال ابن ادریس هم هست، پس ابن جنید اسکافی شیخ مفید ابن ادریس، اینها نظر مبارکشون بر این است که الحمل و الهیض لا یجتمعان مطلقا، چه قبل الاستبان چه بعد الاستبان، فی ایام العاده ببرمیدا، قبل العاده بعد العاده اصلا نیست. ما گفتیم خب این بزرگان هم که بی حساب حرف نمیزنن، شیخ مفید آدم کمی نیست. ابن ادریس هم به شهر ایزن، ابن ادریس در حقیقت بعد از مرحوم شیخ طوسی خیلی حمله کرده، فقها را متهم کرد به مقلده بودن که بابا چرا سکوت کرده، هرچی شیخ طوسی گفته شما همون را تکرار میکنید، خودتونم ادعا نظر بکنید، یعنی به عنوان یک تفرمیدان فقیه نوآور ابن ادریس مطرح شد، کتاب سرارشون رو را کنید و امثال بزنید. خب ما روایتی را که میتونست مثبت این قول باشه به طور مفصل بررسی کردیم و از اون جمله یکی از روایتهایی که گفتیم دلیل قرار دادن بر این مدعا که حیض با هم جمع نمی شود، این روایت وسائل الشیعه است، روایت سکونی است، سکونی معروف از عامه است، وسائل الشیعه باب 30 از ابواب حیض حدیث 12. تعبیر روایت این بود، فضلا ملازم فرمد ما کان الله، این چنین نیست که خدای متعال لیجعل حیضا مع حبل، ما کان الله لیجعل بفرمیدا حیضا مع حبل، خدا این کار نمی کنه که حیض و حمل را حبل را حبلا و هم یکی. ما گفتیم اجازه بدیم بریم سراغ سند روایت، این روایتی که اینا بهش استدلال کردن که دیگه خیلی محکمه، یعنی باید دست از ادله طرفداران و قول اول بفهمید برداریم. ما گفتیم در منابع رجالی توصیفی برای سکونی و نوفلی نشده که در سلسله سند این روایت ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل نشده، اما یه مبنایی ما اونجا مطرح کردیم، اگر اون مبنا یادتون باشه، که الهام گرفتیم از فرمایشات حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله تعالی که انشاءالله عمرشون مستدام باد، طبق مبنایی که ما در اینجا اتخاذ کردیم ما این دوتا را توصیف کردیم، یعنی کیو کیو سکونی و نفلی. ما قائل هستیم که اگر یک راوی از مشاهیر به صاحب کتاب باشه و اصحاب ما به روایات او بفرمایید عمل کنن و همچنین اجلا از او اکثار روایت داشته باشن، اکثار روایت یعنی چی؟ یعنی روایت های اکثار روایت، خود اکثار را ایشون برخلاف آیت الله خویی، آیت الله خویی مبناش این نیست، آیت الله زنجانی در رجال مبناشون بر اکثاره، آیت الله خویی مبناشون بر اکثار نیست، ایشون مبناشون بر اکثاره. ما گفتیم یه کسی که یادم درست حسابیست مشهور هست، صاحب کتاب هست، اصحاب هم به روایاتش عمل کردن و اجلا نه زید و عمر و بکر، اجلا بزرگان اکثار روایت از او داشته باشن، یعنی ده ها روایت از این آدم از اون آدم نقل کرده باشن، اینجا برای توصیف این انسان بفرمایید کفایت میکنه. البته این که یک راوی در سلسله سند اسناد کامل و زیارات باشد یا در اسناد روایات تفسیر علی بن ابراهیم قمی باشد نیز میتواند با انضمام بعضی دیگر از شواهد و قرائن ما را به توصیق راوی به فهمیدان نرساند. یعنی کسی که در سلسله سند کامل زیاراته یا در سلسله سند تفسیر علی بن ابراهیم، اونم میتونه کمککار ما باشه. خلاصه ما از انضمام بعضی از شواهد به چی میرسیم؟ به یک کلمه، به توصیق راوی میرسیم. در مورد سکونی و نوکری وقت نزدیک به اتمام، علما هم شاید درس دیگری دارند، راه ها هم کمی دوره. در کافی شریف روایات کثیری از اینها نقل شد. شما کافی روزه کافی را ملاحظه فرمایید، در فقه روایات زیادی از سکونی و نوکری و بعضی از اصحاب اجماع هم از اینا روایت کردن و همچنین نام این دوتا در سلسله اسناد روایات به فرمیدا کامل و زیاره و تفسیر علی بن ابراهیم قمی هم هست. ما اینا را دلیل بر به فرمیدا اما به دلالت این روایت اشاره که اینو انشاءالله میذاریم برای که صلی الله